کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 24 ماه آوریل 2017 برابر با 4 اردیبهشت ماه 1396 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. با هوای بسیار زیبای بهاری که امروز داریم، امیدوارم که وقت بسیار خوبی رو داشته باشید و البته ما را فراموش نکنید و به برنامه‌تون گوش کنید. با هم دیگه یک ترانه از لیلا فروهر گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. شنوندگان ارجمند، تا چند لحظه دیگر توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. وضعیت جسمی وخیم پژوهشگر زندانی در اوین. به گزارش نگام حقوق بشر، احمدرضا جلالی پژوهشگر ایرانی سوئدی به دلیل چندین بار اعتصاب غذا و نگهداری طولانی مدت در شرایط نامساعد بند 209 زندان اوین، هم اکنون در بند 4 این زندان در وضعیت وخیم به سر می‌برد. احمدرضا جلالی پژوهشگر محبوس در بند 4 سالن 3 زندان اوین که از اردیبهشت ماه سال 95 در بازداشت به سر می‌برد، در پی دو دوره اعتصاب غذای 42 و 43 روزه به بیماری‌های گوارشی و زخم معده دچار شده است. از سوی دیگر نگهداری طولانی مدت در سلول‌های انفرادی بند 209 و عدم دسترسی به سرویس بهداشتی طی آن مدت باعث گشته که این پژوهشگر زندانی به بیماری سنگ کلیه نیز مبتلا گردد. گفتنی است احمدرضا جلالی در 15 فروردین ماه و پس از نزدیک به 50 روز نگهداری در انفرادی زندان اوین به بند 4 سالن 3 این زندان منتقل شد. این زندانی امنیتی در حال حاضر به دلیل درد در ناحیه پا و فلج شدگی نسبی در این ناحیه به سختی میتواند راه برود. شایان ذکر است ابوالقاسم صلواتی قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب همچنان از پذیرش وکلای انتخاب شده از سوی خانواده احمدرضا جلالی خودداری میکند و علارغم گذشت 11 ماه از زمان بازداشت تا کنون دادگاهی برای رسیدگی به وضعیت وی تشکیل نشده است. درخواست پول از زندانی برای تعمیر زندان. مسئولین زندان زاهدان برای تعمیر تخت‌های موجود در این زندان زندانیان را وادار به پرداخت پول کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مسئولین زندان مرکزی زاهدان برای تعمیر تخت‌های شکسته این زندان اعلام کردند هزینه تعمیر و یا خرید تخت جدید بر عهده زندانیان است. این در حالی است که وسایل گرمایشی و سرمایشی زندان نیز تاکنون از سوی زندانیان تهیه شده است. پیش از این کمپین فعالین بلوچ گزارش کرده بود که مسئولین در زندان زاهدان حتی برای انتقال زندانیان از بندی به بند دیگر هزینه درخواست می کنند. تظاهرات گسترده در ترکیه علیه اردوغان. ده ها هزار نفر در آنکارا و استانبول ترکیه علیه سیاست های رئیس جمهور تظاهرات کردند و خواستار لغو نتایج همه‌پرسی اخیر شدند. تظاهر کنندگان در آنکارا ضد نتایج همه‌پرسی اخیر ترکیه شعار دادند و سیاست‌های اردوغان را محکوم کردند. تظاهر کنندگان که به مناسبت حاکمیت ملی به خیابان‌ها ریخته بودند، دولت اردوغان را به دروغگویی و تقلب در اعلام نتایج همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ترکیه متهم کردند. معترضان همچنین دولت را به ادامه حمله به مخالفان و سرکوب آنان متهم کردند. در استانبول نیز هزاران نفر با برپایی تظاهرات ضد دولتی خواستار لغو نتایج همه‌پرسی شدند و تأکید کردند اگر همه‌پرسی به صورت شفاف و پاک برگزار می‌شد، رأی نمی‌آورد. احزاب مسیحی آلمان در پی لغو تابعیت دوگانه. به گزارش رادیو آلمان، با نزدیک شدن انتخابات آلمان، شماری از اعضای بلندپایه احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی خواهان لغو تابعیت دوگانه هستند. فرزندان مهاجران می توانند تحت شرایط تابعیت آلمان و تابعیت کشور زادگاه والدینشان را داشته باشند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که اعتراض به تابعیت دوگانه برای فرزندان مهاجران در آلمان بار دیگر اوج گرفته است. در این گزارش آمده است که آندریاس شوبر، دبیر کل حزب دموکرات مسیحی، یواخیم هرمان، وزیر داخلی ایالت بایرن و عضو بلندپایه حزب سوسیال مسیحی و چند تن دیگر از اعضای بلندپایه این دو حزب خواستار لغو توافقی هستند که با حزب سوسیال دموکرات انجام دادند. این سه حزب دولت ائتلافی را تشکیل می‌دهند. سفر وزیر خارجه آمریکا به کابل و استعفا. به گزارش خبرگزاری فرانسه از کابل، وزیر دفاع افغانستان و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح این کشور پس از حمله طالبان به یک پایگاه نظامی در شمال کشور که بیش از 130 کشته بر جای گذاشت استعفا کردند. دفتر ریاست جمهوری افغانستان در بیانیه اعلام کرد رئیس جمهور اشرف غنی استعفای عبدالله حبیبی وزیر دفاع و قدم شاه شهیم رئیس ستاد مشترک ارتش را پذیرفت. این در حالی است که جیمز ماتیس وزیر خارجه افغانستان در سفری از پیش اعلام نشده امروز وارد افغانستان شد. همچنان که دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعزام شمار بیشتری از نیروهای این کشور را به افغانستان بررسی می‌کند، ماتیس به منظور ارزیابی طولانی‌ترین جنگ آمریکا به کابل سفر کرده است. ماتیس نخستین عضو کابینه دونالد ترامپ است که به افغانستان سفر می‌کند. فرمانده بلندپایه نیروهای آمریکایی در افغانستان به تازگی در کنگره اعلام کرده بود به چند هزار نیروی دیگر در افغانستان نیاز دارد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. دوستان نازنین، توجهتون رو به شنیدن یک ترانه جلب میکنم. ترانه دو صدایی، ترانه قدیمی که البته دو نفر که ایرانی نیستن این ترانه رو اجرا کردن، با هم میشنویم.
Арскакан жоғыртакан ерк шане, Катарумен Тамара Жамаяна, Евасатуш Асланяна.
ترانه قدیمی شانه.
کم تر زن شانه چون در چین آشه که نش دارد دل من کشانه چون در چین آشه که نش دارد دل من کشانه
بکشا زبوید گره ای جمده ما تا بکشایی گره ای شاید ز دل دیوانه تا بکشایی گره ای شاید ز دل دیوانه
دل را در حلقه مویت بس دل اسیر است بینم خونین دل ایمان سر هر دندانه بینم خونین دل ایمان سر هر دندانه برگی سویت جم کم تر زن شانه چون در چین آشه که نش دارد دل من کشانه چون در چین آشه که نش دارد دل من کشانه
بخش آزموید گره ای جمت ما تا بخشایی گره ای شاید زدل دیوانه تا بخشایی گره ای شاید
دل دار بویان دارد خانه
مجنون گردد چه زنی هر دم شانه مجنون گردد چه زنی هر دم شانه
در حلقه مویت بس دل اسیر است بینم خونین دل این آوان سر هر دندانه بینم خونین دل این آوان سر هر دندانه
دل موید دارد خانه
مجنون گردد چه زنی هر دم شانه
مجنون گردد چه زنی هر دم شانه
شنوندگان ارجمند، روز 23 ماه آوریل که دیروز بود روز جهانی کتاب است و روز 23 ماه آوریل از سوی سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد یونسکو به عنوان روز جهانی کتاب و حق مؤلف نامگذاری شده است. امسال تمرکز روز جهانی کتاب بر نابینایان است. در روز جهانی کتاب و حق مؤلف، ناشران، کتاب فروشی ها، کتاب خانه ها و مؤسسه های فرهنگی از طریق برنامه های گوناگون مطالعه، نشر و حفاظت از حق مؤلف را در گوشه و کنار جهان ترویج می کنند. دلیل تمرکز بر نابینایان دسترسی اندک این قشر جامعه به کتاب است. بر اساس آمار اتحادیه نابینایان، از میلیون‌ها کتابی که هر سال در دنیا منتشر می‌شود، کمتر از 10% آن در فرمت‌هایی است که برای نابینایان قابل دسترسی است. در کشورهای توسعه یافته این آمار به 1% کاهش پیدا کرده است. ایرنا بوکووا، دبیر کل یونسکو، می‌گوید امسال بر قدرت کتاب در سعیم کردن تمام شهروندان در بخش‌های مختلف جامعه تمرکز شده است. کنارکی، پایتخت گینه، به خاطر تنوع در برنامه‌های فرهنگی و ادبی و تأکید بر مشارکت شهروندان در این فرایند، به عنوان پایتخت کتاب جهان در سال 2017 معرفی شده است. دلیل انتخابات 23 آوریل به عنوان روز جهانی کتاب، سالروز درگذشت نویسنده‌های بزرگی چون ویلیام شکسپیر و میگل دو سروانت و همچنین سالروز تولد چندین نویسنده از جمله ولادیمیر ناباکوف و موریس دروئون است. هر سال به مناسبت سالروز درگذشت میگل سروانت، برنامه‌های متنوعی پیرامون این نویسنده پرآوازه اسپانیایی و اثر جاودانش دونکیشوت برگزار می‌شود. محله بلوزداد در الجزایر جایی است که سروانتس در سال 1575 زمانی که از جنگ با عثمانی باز می‌گشت همراه با برادرش رودریگو اسیر شد و به آنجا برده شد. در این محله غاری قرار دارد که سروانتس و 14 نفر زندانی دیگر را به شهر متصل می‌کرد. این غار هم اکنون بازسازی شده و یکی از جاذبه‌های فرهنگی الجزایر به شمار می‌آید. به باور کارشناسان ادبی، دورانی که میگل سروانتس در الجزایر اسیر بود، تأثیر عمیقی بر آثار و دستاوردهای ادبی او گذاشت. سروانتس در اثر مشهورش دونکیشوت نیز از دوران اسارتش یاد می‌کند. از دونکیشوت به عنوان نخستین رمان مدرن دنیا یاد می شود. این داستان روایت مردی خیال پرداز است که به جنگ آسیاب‌های بادی می رود و رویای احیای ارزش‌های مرده را در سر می پروراند. سروانتس در این اثر جامعه اسپانیا در اواخر قرن 16 را تصویر می کند. میگل دو سروانتس در 23 آوریل سال 1616 در گمنامی و فقر از دنیا رفت، اما دونکیشوت امروز که بیش از 4 قرن از مرگ خالقش می‌گذرد، همچنان از دریچه زندگی انسان‌های توهم زده به حیات خود ادامه می‌دهد. ترانه زیبای شکوه الافسار رو با همدیگه گوش میکنیم.
تو شکوه دمیدن نوری که نشسته به سینه یا تو صدای شکستن روزی که رسیده به قله خواب تو گذشتی از توفانا تو گذشتی از باران از بیکرانا تو رسیدی از آن سوی دریا گل و عشق و ترانه رسید گل یخز نسیم تو خشمار دل غنچه به سیر تفید تو به من تو به من تو به من تو به من پیش کوه دمیدن نوری که نشسته به سیله آب، تو صدایش گفتن روزی که رسیده به قله خواب. تو گذشتی از طوفانا، تو گذشتی از باران از بیترانا. تو رسیدی از آن سوی دریا، گل و عشق و ترانه رسیدی، گل یخز نسیم تو پژمرد، دل غنچه به سینه تپید. تو به ما، تو به ما،
شنوندگان عزیز، آتنا دائمی که در زندان هست و دست به اعتصاب قضا زده، پاسخی داده بود به سخنان قنچه قوامی و قنچه قوامی گفته بود که مسئله حجاب در ایران به اون صورت مسئله نیست. آتنا دائمی جوابی داده بود که من فکر میکنم بد نیست بخونم و شما گوش بکنید. می نویسد: من آتنا دائمی از داخل ایران با شما صحبت می کنم. خطابم به آنهایی است که می گویم مسئله حجاب مربوط به خارج نشینان است. کسی که خود خارج نشین بود و برای دولت تدبیر و امید در انگلستان تبلیغ می کرد به ایران آمد و با لباس و حجاب بنفش رأی داد و به ورزشگاه رفت و برای ورود زنان به ورزشگاه تجمع کرد و بازداشت شد. خارج نشینان به او کمک کردند تا آزاد شد و پروندهش بسته شد. حالا می گوید که مسئله حجاب مربوط به خارج نشینان است و زنان داخل ایران دغدغه حجاب ندارند. به عنوان یک زن در ایران این دغدغه را دارم. هرگز همچو تو بدون ترس از گشت ارشاد طعم آزادی را نچشیدم. هرگز مثل تو باد را لای موهایم احساس نکردم. کسی بودم که قاضی من گفت مخالفت تو با حجاب اجباری مخالفت به حکم صریح قرآن است و تو توهین به مقدسات کردی، حکمت اعدام است. کسی هستم که مدتی پیش مطلبی با عکس بدون شالم منتشر کردم. فوراً سپاه برایم پیغام داد که کشف حجاب کردی، منتظر عواقبش باش و منتظرم. در زندان بودم، مرا به دفتر بند نسوان ابین خواستند، گفتند حفاظت زندان گفتند تو بد حجابی، یا حجابت را رعایت می‌کنی یا اجازه ملاقات به تو نمی‌دهیم. گفتم به خاطر مخالفت با حجاب اجباری بازجویی شدم، در حکم 14 سالم تأثیر داشته و از موضع خود کوتاه نمی‌آیم. نرگس محمدی را که میشناسی، کف دستش نوشت طرح حجاب و عفاف مساویست با خشونت علیه زنان. اسید پاشی ها که یادت هست به خاطر حجاب بود و نرگس و دوستانش تجمع کردند در اعتراض به اسید پاشی ها و تعدادی از آنها بازداشت شدند. میدانی نرگس به چند سال زندان محکوم شده؟ خبرداری که در ایران با حدود 3 میلیون زن که حجاب اجباری رعایت نکردند برخورد شده؟ خبرداری که حدود 40 هزار اتومبیل توقیف شده؟ اینها آمار و ارقامی است که دولت اعلام کرده. آن 3 میلیون زن هم خارج نشین بودند و دغدغه حجاب نداشتند. کسی صحبت از تحریم ورزش ها نکرد. ما خواهی نخواهی تحریم شده ایم. فوتسال زنان در انزلی یادت هست؟ باشگاهشان تعطیل شد چون بودجه نداشتند. والیبال زنان یادت هست؟ هیچ کس نمیدانست همچین تیمی وجود دارد و قرار است مسابقه بدهند. این زنان ورزشکار هستند که از سوی دولت و رسانه تحریم شدند، وگرنه نیاز نبوده کسانی که عشق به دوچرخه سواری داشتند عکس ها و فیلم هایشان را در فضای مجازی منتشر کنند و بگویند ما می خواهیم دوچرخه سواری کنیم. صدای دادخواهی زنان از حجاب اجباری گوش دنیا را کر کرده و تو چقدر از اوضاع مملکت خیش بیخبری که این چنین دیگران را متهم می کنی. کاش ما هم همچطور رسانه‌ای داشتیم تا صدای ما را به گوش دنیا برسانیم. من پرونده‌ام بسته نشد و با 7 سال حکم باید به زندان برگردم چون مستقلم. فراموش نکن در هر صورت ما همه درد مشترکیم. و این مطلب از فیسبوک آتنا دائمی برداشته شد که قنچه قوامی در مخالفت با ورزشکاران زن خارجی که حاضر به شرکت در مسابقات شطرنج به میزبانی ایران با حجاب اجباری نشده بودند گفته بود که مسئله حجاب مربوط به خارج نشینان است و زنان داخل ایران دغدغه حجاب ندارند، که البته ادعای واهی است. در ایران با مشکلات فراوانی روبرو هستند و حتی جان خودشونم در این راه از دست دادند. شرایط بسیار اسفناکی دارن زنان در ایران و این درد مشترک 38 ساله دارن تحمل میکنند و مبارزه میکنند، ولی خب هنوز موفق نشدند. به امید روزی که موفق بشند زنان ایران. دوستان نازنین، یک ترانه میشنویم از شیلا به عنوان مهمان و برنامه رو ادامه میدیم.
از راه میرسه شب شب دیدار منه، به خدای عشق قسم که مونس و یار منه. عشق شادی روی گونه های من جاری میشه، گل خنده اومده مهمون شب های منه. تو که از راه برسی دنیا چرا گونی میشه، پیش پات این شب خاکستری قربونی میشه. لب من با دیدن از راه میرسه شب شب دیدار منه، به خدای عشق قسم که مونس و یار منه. عشق شادی روی گونه های من جاری میشه، گل خنده اومده مهمون شب های منه. تو که از راه برسی دنیا چرا گونی میشه، پیش پات این شب خاکستری قربونی میشه.
از زشروی پرسیدن آن روز که جمال پخش می کردن کجا بودی؟ گفت در صف کمال. اگر کسی به تو لبخند نمی زند، علت را در لبان بسته خود جستجو کن. مشکلی که با پول حل شود مشکل نیست، هزینه است. همیشه رفیق پا برهنه ها باش، چون هیچ ریگی به کفششان نیست. با تمام فقر هرگز محبت را گدایی نکن و با تمام ثروت هرگز عشق را خریداری نکن. هر کس ساز خودش را می زند، اما مهم شما هستید که به هر سازی نرخصید. مردی که کوه را از میان برداشت کسی بود که اول شروع به برداشتن سنگریزه ها کرد. شجاعت یعنی بترس، بلرز، ولی یک قدم به جلو بردار. یادت باشه که در زندگی یه روزی به عقب نگاه میکنی و به آنچه که برات گریه دار بود میخندی. آدمی را آدمیت لازم است. هود را گربو نباشد هیزم است. کشتن گنجشکا کرکس را ادب نمی کند. فرق بین نبوغ و حماقت این است که نبوغ حدی دارد ولی حماقت نه. سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان رادیو پارس. امیدوارم حال همگی خوش و سلامت باشه و تا به اکنون در کمال آرامش به سر ببرید و از این به بعد هم امیدوارم که همینطور پیش بره. انسان هنوز یاد نگرفته آنگونه به حوادث نگاه کنه که تلخ‌ترین و دردناک‌ترین آنها را هوشیار کننده، نیرو دهنده، تجربه بخش، برانگیزنده و آینده ساز ببیند. استخراج قدرت از درون ضعف، استخراج ایمان از قلب بی ایمانی، بیرون کشیدن آرامش از اعماق آشفتگی ها و تراشیدن و سخت تراشیدن سنگ حجیم و بیقواری سرخوردگی ها، آنگونه که از درون آن پیکره سیغل و سنگی و استوار دلبستگی به آینده بیرون کشیده شود. این وظیفه انسان عصر ماست و این وظیفه من و توست به عنوان آدم هایی که ناگزیر عصر خیش را پذیرفته ایم و با آن درگیر شده ایم. اریک بر میگوید نخای بی‌نوازش خشک می شود. نوازش ها می توانند تماس بدنی، تحسین یا به جا آوردن صرف باشند. نوازش های مثبتی مثل لبخند زدن، گوش دادن، گرفتن دست ها یا گفتن جمله دوستت دارم در طرف مقابل احساس خوب بودن ایجاد می کنند. به این نوازش ها کرک های گرم نیز می گویند. نوازش‌های منفی به جا آوردن‌های دردناکی مثل زخم زبان زدن، تحقیر کردن، سیلی زدن، توهین کردن یا جملاتی چون از تو متنفر هستند، به این نوازش‌ها خارهای سرد می‌گویند. نوازش منفی در طرف مقابل احساس غیر خوب بودن ایجاد می‌کند. با این حال، حتی این نوازش‌های ناخوشایند هم می‌توانند جلوی خوش شدن نخا را بگیرند. به همین دلیل آدم ها نوازش منفی را به نوازش نشدن ترجیح می دهند. آدم سالم کیست؟ روانشناسی آنتروپولوژی یعنی مردم شناسی در جواب این سوال می گوید آدم سالم آدمیه که با خودش و با آدمهای اطرافش در حال جنگ و ستیز نیست. نتیجتاً حضورش به آدم انرژی میده. بیشتر از این که انتقادگر باشه مشوقه. بیشتر از این که منفی باشه مثبته. بیشتر از این که متکبر باشه متواضعه. بیشتر از این که بخواد خودنمایی کنه دوست داره در یک فضای اشتراکی دیگران رو ببینه و همینطور خودش دیده بشه. با آدم سالم شما بهترین بخش وجودتون بیرون میاد. آدم سالم زیبارو میبینه و به زبون میاره. آدم سالم خوشخلق هستش، مزاج و طنز خوبی داره. آدم سالم همونی هست که میبینی، فیول بداهه، خلاقیت داره، برخوردش محترمانه است. دوستان عزیز، همه ما میدونیم که ورزش بهترین راه برای بهبود یافتن سلامتی روح و روان هر انسانی است. بهتره که بیشتر روی ورزش تمرکز داشته باشیم تا بتونیم زیبایی و سلامتیمون رو همیشه به همراه داشته باشیم و این اراده رو باید همه ما داشته باشیم که برای حق سلامتیمون بیشتر تلاش کنیم و همه ممانعت ها رو از سر راهمون برداریم. و اینجا توجهتون رو جلب میکنم به من دختران مسلمان از شنای مختلف غیر قانونی است در کشورهای اروپایی که دادگاه حقوق بشر اروپا با رد شکایت یک خانواده ترک مقیم سوئیس ممانعت آنها از شرکت دخترانشان در کلاس شنای مختلط مدرسه را غیر قانونی خواند. بنا به حکم دادگاه شرکت دختران در این کلاس ها نفی آزادی مذهبی آنها نیست. والدین مسلمان در اروپا اجازه ندارد مانع شرکت فرزندان دختر خود در ساعات شنای مدارس شوند. روز سه‌شنبه 10 ژانویه دادگاه حقوق بشر اروپایی در استراسبورگ فرانسه این حکم را در رسیدگی به شکایت خانواده ترک در سوئیس صادر کرد. خانواده یاد شده مانع حضور دختران خود در کلاس‌های شنای مختلط مدارس شده بود. بنابر ارزیابی قاضی‌های دادگاه اروپا، محاکم قضایی سوئیس درست عمل کردند و جریمه 1300 یوروی برای خانواده ترک فاقد توجیه حقوقی نیست، زیرا دولت خواسته است که دانش آموزان خارجی تبار را با موظف ساختن به شرکت در کلاس‌های شنا از به حاشیه رانده شدن آنها محافظت کند. در سوئیس مستثنا شدن دختران از کلاس‌های شنا تنها در دوران پس از ورود به پریود یعنی قاعدگی مجاز است. دو دختر خانواده تور در هنگام محرومیت از شرکت در کلاس شنا 7 و 9 ساله داشتند. رأی برای 47 کشور این خانواده در شکایت خود به اصل نوع کنوانسیون حقوق بشر اروپایی استثناء کرده بود. بر اساس این اصل هر فردی از آزادی اندیشه، عقیده و مذهب برخوردار است، ولی دادگاه قانونی اساسی اروپا در حکم خود نوشته است که این حقوق با شرکت در کلاس شنا نقض و محدود نمی شود. دختران و زنان مسلمان این امکان را دارند که برای شنا لباس به تن کنند که تمام بدن آنها را بپوشانند. سال 2013 نیز در آلمان دادگاه اداری فدرال آلمان حکمی مشابه با حکم امروز دادگاه حقوق بشر اروپایی صادر کرد. آن حکم نیز پاسخی بود به شکایت یک خانواده مسلمان ساکن فرانکفورت که می‌خواست مانع حضور دخترانشان در کلاس‌های شنای مدرسه شود. خانواده ترک مقیم سوئیس این امکان را دارد که ظرف 3 ماه خواهان تجدید نظر در حکم صادره از سوی دادگاه حقوق بشر اروپایی شود. قاضی‌های دادگاه اما مجازند که این خواسته را وارد یا ناوارد اعلام کنند. در دادگاه حقوق بشر اروپایی 47 کشور عضو هستند و آرای آن معمولاً برای موارد مشابه در همه این کشورها نیز مصادق می‌یابد.
خب دوستان نازنین، یک ترانه با هم می‌شنویم، ترانه قدیمی پوران به نام ملا محمد جان، و نسیم برنامه رو ادامه میده. ترانه ملا محمد جان با صدای پوران.
Thank you.
ورزش زنان ایران در طول سالی که گذشت همانند سالهای گذشته با فراز و نشیب‌های فراوانی همراه بود. سالی که در عین به دست آوردن افتخارات زیادی برای ورزش ایران همچنان همراه بود با بی‌توجهی مسئولان به ورزش زنان. در این یادداشت به نقش ورزش در توانمندسازی زنان، چالش‌های ورزش زنان در ایران و همچنین دلیل حضور پررنگ زنان در ورزش ایران با وجود همه تبعیض‌ها پرداخته می‌شود. زنان و ورزش، توانمندسازی و تقویت اعتماد به نفس. سازمان ملل در بیانیه‌های مختلف خود به نقش و اهمیت ورزش در زندگی زنان پرداخته است. در طبق کنوانسیون منع رفع هر گونه تبعیض علیه زنان، دولت‌ها باید همه موانع برای توسعه و پیشرفت زنان را از میان بردارند و دسترسی زنان به ورزش را به صورت برابر به عنوان یکی از حقوق لازم بشری فراهم کرده و تصحیح کنند. در بند اول فصل مربوط به توانمندسازی فیزیکی زنان در یونسکو نیز بر اهمیت حضور زنان در فعالیت‌های فیزیکی به صورت برابر نیز پرداخته شده است. با این همه حضور زنان در ورزش همواره با محدودیت‌های فراوانی همراه بوده است. اما رفته رفته زنان توانستن بر این محدودیت‌ها فائق آیند و امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته زنان همانند مردان در تمام رشته‌های ورزشی حضور دارند. حضور زنان در رشته‌های ورزشی گوناگون و همچنین تمرین‌های مختلف ورزشی می‌توانند باعث تقویت روحیه و اعتماد به نفس در زنان شود و در نتیجه قدرت انطباق با محیط اجتماعی را در بسیاری از زنان افزایش می‌یابد. این تقویت اعتماد به نفس از دیدگاه جامعه شناسان می‌تواند موجب توانمند کردن زنان در سطح روابط اجتماعی شود و از سوی دیگر به زدودن کلیشه های جنسیتی علیه زنان از جمله افسانه مرد قوی و زن ضعیف کمک کند. زنان با حضورشان در ورزش های حرفه‌ای به خصوص در جوامع سنتی و مردسالاری که با محدودیت های بسیاری مواجه هستند می توانند توانایی نفوذ خود را در بستر جامعه و در روابط مختلف افزایش دهند. جامعه شناختی ورزشی زنان به خصوص در کشورهایی مانند ایران که سیطره کلیشه های جنسیتی و تبعیض همچنان بر سطح بسیاری از روابط فردی و اجتماعی زنان سایه انداخته. از چند جهت عایز اهمیت است که به طور خلاصه میتوان آنها را به صورت زیر دسته‌بندی کرد. از میان بردن کلیشه‌های جنسیتی غالب در سطح جامعه و تسری دادن آن به روابط فردی و درونی خانواده ها. تقویت قدرت رهبری زنان به خصوص در مسابقات گروهی و تیمی که تعدادی از زنان نقش هدایت کننده و رهبر را بازی می کند. بالا بردن روحیه اعتماد به نفس و خودباوری و بست آن به روابط فردی. مطرح شدن بیشتر زنان در سطح اجتماعی حتی با وجود عدم پوشش‌های خبری و سانسور کردن زنان و تسهیل کردن روابط اجتماعی در زندگی زنان ورزشکار، بالا بردن روحیه کار در گروه و تقویت آن و احتمال تبدیل آن به گروه‌ها و سازمان‌های کوچکتر که زنان عضو آنها هستند، تقویت جنبه‌های متفاوتی از زندگی زنان که تا حدی آنها را از روزمرگی و رفتارهای کلیشه‌ای نهادینه شده دور کنند. علاوه بر آن می توان گفت که حضور زنان در ورزش یکی از ابزارهای قوی و به عنوان کاتالیزوری برای شکستن و نفوذ به درون قدرت‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. همین امروز می تواند دلیل روشنی برای تقویت حضور زنان در ورزش به منظور توسعه این قدرت باشد. بررسی این نکات نشان می‌دهد که هرچقدر زنان در ورزش‌های گروهی و حتی فردی فعال‌تر شوند، می‌توانند تأثیر مثبت‌تری بر سایر افراد جامعه بگذارند. این مسئله به خصوص در مورد دختران جوان اهمیت بیشتری دارد، چرا که موقعیت‌های اجتماعی و روحی اعتماد به نفس خیلی زودتر و پیش از آنکه وارد روابط اجتماعی شوند در آنها افزایش می‌یابد. حضور زنان در ورزش ایران نیز از این امر مستثنا نبوده است. با وجود بیانیه‌های مختلف کنوانسیون، منع رفع تبعیض علیه زنان و همچنین منشور اولیه ورزش در کشورها در خصوص دستیابی برابر به ورزش، حضور زنان ایرانی در ورزش از سالهای اولیه انقلاب اسلامی با دشواری‌ها و چالش‌های فراوانی همراه بوده است. با وجود عدم توجه مسئولان به ورزش زنان، در سالهای اخیر زنان ورزشکار ایرانی توانستند دستاوردهای بسیاری را برای ورزش ایران به ارمغان آورند. بله دوستان عزیز، برنامه امروز به پایان رسید. امیدوارم که سود ببرین از این که من این برنامه رو میخوام ادامه بدم. در هفته‌های آینده در مورد ورزش میخوام بیشتر صحبت کنم. امیدوارم که همه شما از این برنامه لذت ببرین. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
با سپاس از نسیم با هم که ترانه گوش میکنیم از همیرا، و قبل از که این ترانه رو با هم گوش کنیم توجه دوستان رو جلب میکنم به فیلم پودیوم، فیلمی که در فیلم پودیوم به نمایش گذاشته شده و دومین و سومین برنامهش یکی فردا هست، در واقع سه‌شنبه 25 آپریل، و سومیش میشه سوم ماه مای. فردا برنامه دوم این فیلم، یعنی برای دومین بار نشون داده میشه که این فیلم به زبان فارسی و فرانسه هستش و زیرنویس انگلیسی باید داشته باشه و رژیسور صفی یزدانیان هست. این فیلم در 2014 تهیه شده با شرکت لیلا حاتمی و علی مصطفی، که در پایان رژیسور صحبت میکنه و توضیح میده درباره فیلم، و کسانی که سوال داشته باشن میتونن سوالشون مطرح بکنن، که الیکا جلالی برای افراد ترجمه میکنه. این برنامه فردا، یعنی فیلم ساعت 18:15 نشون داده میشه ساعت 6:30، و روز سوم ماه مای هم این فیلم در ساعت 20:45 به نمایش گذاشته میشه. اسم فیلم هست What's the time in your world؟ What's the time in your world؟ با شرکت لیلا حاتمی در فیلم پودیوم. دوستان نازنین، اگر که آلرژی بهار دارید، موادی رو که میگم نباید استفاده کنید، براتون ممنوعه. گوجه فرنگی، قارچ خوراکی، موز سندروم آلرژی دهانی، ماست، مواد غذایی خام، مواد غذایی تند باعث افزایش هیستامین میشه و مواد غذایی که کلسیوم رو خالی میکنند. مواد غذایی خالی کننده کلسیم بدن یکی مصرف زیاد پروتئین های حیوانی است. نمک زیاد، دخانیات، قهوه، قند زیاد، محصولات تصفیه شده مانند نان سفید و سبزیجات پخته شده قند بالاتری نسبت به سبزیجات خام دارند، لذا دیابتی ها بیشتر باید در مصرف آنها دقت کنند. و اینکه پیاده روی با سرعت متوسط به مدت نیم ساعت نه فقط باعث سوزاندن حدود 200 کیلوکالری می شود، بلکه باعث سوخت و ساز و سوخت و ساز رو بالا می بره. خب دوستان نازنین، با سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه از الهه دوست دارم همیشه برنامه رو به پایان میرسونیم.
اما وقتی نامی دارم همیشه دوست دارم همیشه